بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان أحوال اللفظ هي التأكيد والذكر والحذف ونحو ذلك، وهي بعينها الاعتبار المناسب الذي هو مقتضى الحال، كما يفسه عنه لفظ المفتاح حيث يقول إن أسخالي جعلت كنين مطلبش گفته شده است و آسانه. این قلت آمده میگد که شما میگویی که علم معانی علمی است که به سبب این علم معانی شناخته می شود احوال لفظ عربی. مراد از احوال تقدیم، مراد از احوال تأخیر، تعریف، تنکیر، تأکید، به سبب علم معانی اینها را میشناسیم. بعد میگد التی یطابق به اللفظ مقتضی الحال، میگد همین امور تعریف، تنکیر، تقدیم، تأخیر، تأکید، به سبب اینها لفظ مطابق می شود با مقتضای حال. مقتضای حال هم همین هایه، معنا همچه می شود که تعریف مطابق می شود با تعریف، تنکیر مطابق می شود با تنکیر، تأخیر مطابق می شود با تأخیر. لازم می آید اتحاد مطابق و مطابق. و حال این که مطابق و مطابق باید دو چیز باشن، پس احوال لفظ عربی بفرما تقدیم. مقتضای حال چیه؟ تقدیم. میگه به سبب تقدیم لفظ مطابق میشد با تقدیم. این خلاصه اشکاله. تا به جوابش برسیم عبارت زود بخونیم و رچیم. فین قلت اذا کان احوال اللفظ هی التأکید و الذکر و الحذف و نحو ذلک، زمانی که بوده باشد احوال اللفظ هی اون احوال تأکید، ذکر، حذف و نحو ذلک، تقدیم، تأخیر، و هی بعینها الاعتبار المناسب، و اینها همون اعتبار مناسبی است که مقتضای حال است. بعد میگه یطابق بها اللفظ مقتضی الحال، یعنی یطابق تقدیم با تقدیم، تأخیر با تأخیر، و هی و همین احوال بعینها الاعتبار المناسب الذی هو مقتضی الحال، که همینها مقتضای حال هستند. کما یفسه عنه لفظ المفتاح، چنان که تصریح میکند به این مطلب خود مفتاح که مراد از مقتضای حال یعنی تأکید، یعنی تقدیم، یعنی تأخیر. احوال هم یعنی تأکید، یعنی تأخیر، یعنی تقدیم. یعنی احوال با مقتضای حال مطابق میشد، معناش همچه میشد که تقدیم با تقدیم، تأخیر با تأخیر. كما يفسه عنه لفظ المفتاح حيث يقول، در جایی که میگوید الحالة المقتضية للتأكيد، يعني تأكيد مقتضای حال است، او الذكر يعني ذكر مقتضای حال است، او الحذف الى غير ذلك. فكيف يصح قول الشيخ، يعني قوله يعني قول جناب مصنف، فكيف يصح قوله الأحوال التي بها يطابق اللفظ مقتضای الحال، این احوالی که به سبب اون احوال لفظ مطابق با مقتضای حال میشد. مقتضای حال چیه؟ بفرما تقدیم. احوال چیه؟ تقدیم، یعنی به سبب تقدیم مطابق میشد با تقدیم. این میشد مطابق و مطابق شیء واحد. اگر پیش مطالعه کردین فرما شما درسته، لیکن روز شنبه یه حرفا رو نمیگن، برای یک شنبه میذارن. فكيف يصح قوله الأحوال التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، وليس مقتضى الحال إلا تلك الأحوال بعينها، مقتضى حالم خوده من احواله، لازم مطابقه احوال با احوال، این برگشتش به اتحاد مطابق و مطابق است، و اتحاد مطابق و مطابق غلط است، چون مطابق و مطابق باید دو چیز باشن. این اشکار که خونده بودیم، قلتو قد تسامحو فی القول بان مقتضى الحال هو التأكيد. یک کلمه از خارج عرض کنم انشاءالله فهمیده میشد. مثلا فرض کنیم صندوقی اونجا گذاشتن، توش قند و چای و شکر و آرزو کنیم چای را، و قرآن هم اونجا هست. کسی میاد بالای صندوق میخواد بنشینه، میگیم آقا این قرآن رو قرآن ننشین. صندوق قرآن نیست، در داخل صندوق اشیاء متعدده، یکیش قرآن است. اینا در اول سیتی میگن اسم جزء را روی کل میگذاریم، اسم حال به تشدید لام روی محل میگذاریم. حال یعنی قرآن، محل یعنی صندوق. قلتو همه را میگن، میگن این اشکال شما وارد نیست. چرا؟ به جهت اینه که ما که میگیم مقتضای حال تأکیده، تأکید یک جزء کلام است که کلام مقتضای حال است. پس ما مسامحه می کنیم که میگیم مقتضای حال تأکید است، وقت تو اشکال می کنی که احوالم تأکید، مطابقه تأکید با تأکید، میگیم نه، ما که میگیم مقتضای حال تأکید است، یعنی کلامی است که در او تأکید واقع شده. مقتضای حال تقدیمه، یعنی کلامی که در او تقدیم واقع شده، و ها کذا. پس ما اسم جزء را روی کل گذاشته ایم. وقتی میگیم مقتضای حال تأکیده، یعنی کلامی که در او تأکیده. مثل میگیم این قرآنه، یعنی صندوقی است که در داخلش قرآن است، نه خود صندوق قرآن نیست. پس از باب مسامحه اسم جزء را روی کل گذاشته ایم، میگیم مقتضای حال تأکید است، تأکید مقتضای حال نیست، کلام مقتضای حال است که در او تأکید باشد، کلام مقتضای حال است که در او تقدیم باشد، و هاکذا. قلت قد تسامحوا فی القول بان مقتضى الحال هو التأکید والذکر والحذف ولهو ذلك بناء على انها هي التي بها يتحقق مقتضى الحال. بنابر این که به سبب تأکید مقتضى حال وجود میگیره. مقتضى حال چیه؟ کلامی که در او تأکیده، نه خود تأکید تنها. چنانچه اون صندوق خودش قرآن نیست، اونی که در داخلشه یک جزء اونهای اساس قرآن است. اینجا مقتضای حال خود تأکید نیست، بلکه کلامی است که به سبب این تأکید کلام مطابق مقتضای حال می شود. بنا ان علا انها، یعنی این تأکید و ذکر و حذف، هی التی، همینها اون چیزیست که بها به سبب اونها یتحقق مقتضای حال. و این الله، یعنی اگر تسامح نکنیم واقع مطلب را بگوییم، و این الله فمقتضى الحال عند التحقیق کلام مؤکد، یعنی کلامی که در او تأکید باشد، کلام یذکر فیه المسدله، کلامی که در او مسدن الیه ذکر شده باشد، نه خود ذکر مسدن الیه تنها، این یک جزء کلام است، اسم جزء را روی کل گذاشته ایم. کلام مؤکد و کلام یسکل فیه المسند الیه او یهذف، یا کلامی که مسند الیه در او حذف شده باشد. و علا هذا القیاس، کلامی که در او تقدیم باشد، کلامی که در او تأخیر باشد، کلامی که در او اضمار باشد. و معنا مطابقت الکلام لمقتضى الحال ان الکلام الذي یورده المتکلم یکون جزئیا من جزئیات ذلک الکلام. و معنای این که میگیم کلام مطابق با مقتضای حال باشد یعنی چه؟ یعنی این کلامی که متکلم میگوید به قسمی باشد که مطابق با اون کلی کلام باشد. کلی کلام چیه؟ یذکر فیه المسد الیه. کلی کلام چیه؟ یهذف فیه المسد الیه. کلی کلام چیه؟ که فیه تأکید. اون وقت این متکلم کلام خود را اگر مطابق با او گفت، میگیم این کلام متکلم مطابق با اون کلی است، مطابقه جزئی با کلی. مثالا که ام عرض کنیم بد نیست، مثلا بر شیعه واجب است تقلید کند، از که تقلید کند؟ از مجتهد. حالا این یک مجتهد را من ازش تقلید میکنم، اینجا این مجتهد مطابق است با اون کلی مجتهد که تقلید از او باید بشود. اینجا هم متکلم کلامی را میگوید که مطابق با اون کلام کلی است که فیه تأکید، مطابق با اون کلام کلی است که فیه الحذف، مطابق با اون کلامی است که فیه تقدیم مسند اله الی آخر. و معنا مطابقت الکلام لمقتضی الحال، معناش چیه؟ ان الکلام الذی یورده المتکلم یکون جزئیا من جزئیات ذلک الکلام کلی، برای الکلام کلی بنویس. و یستق هو را بدن به این که یورده المتکلم، و یستق این کلامی که یورده المتکلم علیه بر اون نه عکس، و یستق هو یعنی اون کلام کلی علیه بر این کلامی که متکلم میگوید. از باب صدق الکلی علی الجزئی، کلی مقتضی حاله چیه؟ کلامی که درش تأکیده. این کلامی که متکلم میگد یک فرد از اویه، این کلام متکلم اون کلام کلی بر کلام متکلم صدق میکند از باب صدق کلی علی الجزئی. مثلا حالا مثال میزند واضح میشد، مثلا یستق علا ان زیدن قائمان که این کلام را متکلم میگوید، صدق میکند به چه؟ انه کلام مؤکد، او کلام مؤکد که مقتضی حاله بر این صدق میکند. و علا زیدن قائم که متکلم میگوید، انه کلام ذکر فیه المسند الیه. و علا قولنا الهلال والله، انه کلام حذف فیه المسند الیه. پس اونی که مقتضی حاله است این کلام متکلم نیست، این فرد از اون مقتضی حاله. مقتضی حال کلام مؤکد، ان زیدن قائم فرد از اویه. هاکذا الهلال والله، این کلامی است که مبتدا ازش محذوفه، این مطابق است با اون کلامی که کلیه که حذف فیه المسند الیه. و هاکذا و علی قولنا الهلال والله انه کلام حذف فیه المسند الیه. و ظاهر ان تلك الاحوال هي التي بها يتحقق مطابقه هذا الكلام لما هو مقتضى الحال. و اي بديهي است که بسبب این حذف در کلام متکلم، بسبب این ذکر در کلام متکلم، و بسبب این تقدیم در کلام متکلم، بسبب اینها مطابق میشد کلام متکلم با اون کلی که مقتضى الحال است. وظاهر ان تلك الاحوال لتقديم تاخير ذكر حذف هي ان احوال که در كلام متكلم است، التي انچنون چیزی است که بها بسبب این احوال يتحقق مطابقت هذا الكلام، زیرش میشه یعنی كلام متكلم، لما هو مقصد الحال یعنی كلام كلي. واضح ان شاء الله. لما هو مقصد الحال في التحقيق فافهم، یعنی خوب دقت کن که مطلب دقیق است. خیلی. و احوال الاسناد اول مطلب از خارج از کنم، میگد این تعریف شما که فرمودی بها یتحقق اللفظ لمقتضی الحال و علم معانی احوال اللفظ را بس میکند، گفت یعرف به احوال اللفظ. کلام مرکب از سه جزء است، مبتدا و خبر، این هر دو لفظ است. اسناد در بین این هر دو لفظ نیست، این در جمله اسمیه. جا زیدون باز مرکب از دو لفظ است، جا فعل، زید فاعل. اسناد بین فعل و فاعل لفظ نیست. شما فرمودی که در علم معانی ما بحث میکنیم از احوال لفظ، اسناد که لفظ نیست. و حال این که رکن اعظم علم معانی باب اسناد است، پس تعریف شما جامع افراد نشد. میگه علم یعرف به احوال اللفظ العربی، اسناد که لفظ نیست که، امرش معنوی، پس تعریف شما جامع افراد نشده است. اینه کسی اشکال کرده. جناب شارح میگه جواب این اشکال بدهد. و احوال الاسناد ایضا من احوال اللفظ العربی، میگه احوال اسناد ولو تو درست میگویی که احوال الاسناد لفظ نیست، لیکن برگشتش به لفظ است. و احوال الاسناد ایضا من احوال اللفظ العربی، چرا؟ به اعتبار ان کون الجمله مؤکده او غیر مؤکده اعتبار راجع الیها، بذات این که وقتی که در جمله تأکید شد، این تأکید برای اسناده، لیکن برگشتش به خود جمله یه، میگن جملتون مؤکدتون فیها الاسناد، پس بالاخره احوال اسناد برگشت به لفظ میشود که جمله را تأکید میکنیم، چون اسنادش که تأکید شد میگیم الجملتون لتی اکده فیها الاسناد، پس بالاخره برمیگرده به حالات لفظ که جمله یه، یا مبتدا و خبر یا فعل و فاعل. و احوال الاسناد ايضا من احوال اللفظ العربي به اعتبار ان تكون الجمله، ان كون الجمله مؤكده او غير مؤكده، اعتبار راجع اليها، برمیگرده به احوال لفظ. تمام شد. و تخصيص اللفظ العربي مجرد اصطلاح، از خالد عرض کنم، این خیلی مکرر گفته ایم، برمیگرده به احوال لفظ. تمام شد. و تخصیص لفظ العربی مجرد اصطلاحن، از خالد عرض کنم، این خیلی مکرر گفته ایم که علوم دو قسم است، یکی رو میگن علوم اسلامی، یکی رو میگن علوم انسانی. علوم انسانی عبارت از اون علومی است که قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله اون علوم در بین بشر بوده، مثل علم طب، علم حساب، علم هندسه، بقیه علومی که در بین بشر بوده قبل از بعثت حضرت، اینا رو میگن علوم انسانی، که لازمه انسان این علوم است. طبیب لازم دارد، مهندس لازم دارد، علم حساب لازم دارد، الی آخر. علوم اسلامی اون علومی است که بعد از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله این علوم در بین بشر آمد، از جمله علم فقه، از جمله علم نحو، از جمله علم صرف، از جمله علم معانی بیان. اینها چرا آمد؟ برای فهم قرآن مقدس، برای فهم اخبار، چون قرآن مقدس عربی است و محتاج هستیم در فهم عربی به علم نحو. در قرآن مقدس لفظ مصر در یک جا با تنوین آمده، یک جا بدون تنوین آمده. حالا اگر کسی علم نحو نخونده باشد، میگیم اونجایی که بدون تنوین آمده چرا؟ اینجایی که با تنوین آمده چرا؟ اگر نحو خونده باشد، میگه اونجایی که بدون تنوین است، مراد مصری است که علم است برای اون شهر، اون شهر فرعون. اونجایی که بدون تنوین آمده، مراد از مصر شهرستان است، هر شهری باشد، قم مصر است، تهران مصر است، کاشان مصر است، همه بلاد مصر هستند. اینا به قواعد نحو ما میفهمیم. یا اینکه آیه شریفه میگه والذین عن صلاتهم ساهون، میگه کافر اون کسانی هستند که از نماز خود سهو میکنن. خب من و شما همیشه سهو میکنیم، بشر کارش سهوه، حتی نسبت به رسول خدا میدن که حضرت هم سهو کرده. اگر کسی نحو خونده باشد میفهمد که این آیه درباره مسلمین نیست. معنا اینیست که هر کس سهو کند این کافره، نه خیر، چون متعدی به عن شده هست. هر ماده سها که متعدی به عن بشود به معنی نخوندن عمدی، سهو میکند از صلات خود، یعنی عمدن نماز نمیخواند، این میشه کافر. بعضی جاها که متعدی به فی شده هست، سها فی صلاته، به معنی غفلت است، غفلت کرده، توی حساب شهریه بوده، سهو کرده، سرکتی رو چار رکت خونده، یا مثلا حمد سوره رو نخونده. متعدی به فی شد به معنی غفلت است، یعنی غفلت کرده از نماز خودش. متعدی به عن شد یعنی عمدن ترکش کرد. اینها همش راجع به علم نحو است. هاکذا علم سر، هاکذا 14 علم یا 12 علم که همش برای فهمیدن قرآن هست. اون بیچاره ای که علم ندارد و نحو صرف نخونده، قرآن را معنا میکند غلط در غلط و جسارت به قرآن می شود. این ها را میگن علوم اسلامی. پس علوم اسلامی عبارت است از اون علومی که بعد از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله در بین بشر پیدا شده، اون را بفهمیم، اخبار را بفهمیم. پس این قید عربی زیادیه، لکن چه کنیم که اصطلاح علماء معانی بیان بر این شده که این قید را میارن، اما لغو است، گفتنش بی ربط است. و تخصیص اللفظ بالعربی مجرد اصطلاح، این که تخصیص داد لفظ عربی را که گفت احوال لفظ عربی صرف اصطلاح آقایون است که آقایون همچه اصطلاحی درست کرده اند. چرا مجرد اصطلاح است؟ لأن هذه الصناعت انما وضعت لمعرفت احوال لفظ العربی لا غیر. بجرد این که این صنعت را وضع کرده اند برای شناختن احوال لفظ عربی که لفظ عرب را بفهمیم تا بتانیم قرآن را بفهمیم. پس قید عربی لغو است، زائد است. لأن هذه الصناعه یعنی علم معانی انما وضعت وضع شده لمعرفت احوال لفظ العربی لا غیر. اینم تموم شد. و انما عدل جامی را اگر کسی خونده باشد یادش باشد که چند وقت قبل خوندیم در درس جامی، یک قاعده اینها دارن آقا که متأخر از اصطلاح متقدم حق ندارد دست برداره مگر اینکه بر اصطلاح متقدم اشکال وارد بتواند ثابت کند که اصطلاح متقدمین غلط است، اونجا حق دارد دست برداره. حالا جناب خطیب قزوینی از اصطلاح متقدمین دست برداشته. متقدمین بلاغت را و علم معانی را یک تعریفی کردن، جناب خطیب قزوینی از تعریف متقدمین دست برداشته. حالا چرا دست برداشته؟ میگه چون در تعریف متقدمین غلط است، عیب است، تعریف متقدمین خراب است. حالا چرا خرابه؟ میرسیم بهش. عبارت بخونیم: و انما عدل عن تعریف صاحب المفتاح علم المعانی. و این سجز نیست، مصنف عدول کرد از تعریف صاحب مفتاح علم معانی را. تعریف صاحب مفتاح را الان میخونیم. تعریف مصنف چه بود؟ علم یعرف بهی احوال اللفظ العربی التي يطابق بها اللفظ لمقتضى الحال. این تعریف مال جناب خطیب قزوینی. جناب سکاکی که متقدمین است تعریف دیگری کرده، میگه اون تعریفی که جناب سکاکی کرده غلط است. حالا چرا غلط الان میخوانیم. و انما عدل عن تعریف صاحب المفتاح علم المعانی به انهو، این تعریف مفتاح هست، به انهو تتبع خواص تراکیب الکلام فی الافاده و ما یتصل بها من الاستحسان و غیره. این تعریف مال مفتاح هست. چرا عدول کرده؟ لیحترز، دنباله تعریف مفتاح ها، لیحترز بالوقوف علیها من الخطع فی تطبیق الکلام علا ما یقتضی الحال ذکره لوجهین. عدول کرده به دو سبب. حالا معنای کلام مفتاح را بخونیم تا دو سبب را بعد بخونیم که در کلام مفتاح دو عیب است. این حکایت یک وقتی گفتم، ظاهرا مکررم گفته شده. یک آقایی بود که اون روز هم صحبت کردم، یکی از طلبای شیراز، گفت رفتم اونجا تحقیق کردم و هنوز زنده ام، لکن خودشا گفتم ندیدم. این ما یک مدرسه بودیم، هر وقت یک منبری خوبی از ایران یا غیر ایران نجف می آمد، این درس ول می کرد، قلم و کاغذ و دستگاه، می رفت پای منبر اون منبری، نکاتی را که اون منبری می گفت ضبط می کرد. بهش گفتیم آقا آخه شما درس ول می کنیم میری این کارا چرا؟ می گفت من می خواهم منبری خوبی بشم، نکات اینها را یاد بگیرم. حالا عبارت مفتاح را ببین، این همین کاری که این آقا میکرده او را میگد علم است. ببینید، به انهو، این تعریف مفتاح، به انهو یعنی اون علم معانی، ضمیر انهو را به علم معانی بزن، تعریف کرده به چه؟ به ان اون علم معانی تتبع و خواص تراکیب الکلام. گفته علم معانی این است که انسان تتبع کند خصوصیات تراکیب کلام را، که این آقای فلسفی چجور سخنرانی می کند، آقای فلان چجور سخنرانی می کند، نکته هایش یاد داشت کند. تتبع خواص تراکیب کلام فل افاده، وقتی آقای فلسفی و امثالش افاده می کنند، مطالب رو می گویند. و ما یتصل بها من الاستحسان، و باز تتبع کند اون چیزی که ملحق به این افاده از حسن کلام، که چجور اینا کلام خود را حسن می دهند. و ما یتصل به اون افاده من الاستحسان و غیرش، کارهای دیگه هم دارد در کلام، همه را تتبع کند و یاد بگیره. چرا این زحمت را بکشد و تتبع کند؟ ليهترز بالوقوف عليها من الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقصد الحال ذكره، تا اینکه یاد گرفت احتراز کند از خطأ در تطبیق کلام بر مقتضای حال، یعنی کلام رو درست مقتضای حال بگوید، خطا نکند، اشتباه نکند. ليهترز بسبب وقوف بر اون خواص از خطأ در تطبیق کلام که مطابق کند الا ما یقصد الحال ذکره، مطابق کند بر همون قسمی که مقتضای حال است، که در مجلس تجار چجور سخنرانی کند، در مجلس اهل علم چجور سخنرانی کند، در مجلس فلان آقا چجور سخنرانی کند، اینها را یاد بگیرد که خطا نکند در سخنرانی، مطابق مقتضای حال بگوید. این جناب سکاکی معنای علم معانی، تعریف علم معانی را همین تتبع قرار داده است که بلد منبرها را تتبع کند، نکات را یاد بگیرد تا اینکه خطا نکند در تطبیق کلام با مقتضای حال. این تعریف سکاکی. مصنف ما این تعریف دست برداشت، گفت علم یعرف به احوال اللفظ العربی التي بها یطابق اللفظ لمقتضی الحال. چرا از تعریف سکاکی دست برداشت؟ با اینکه متأخر از تعریف متقدم نباید دست بردارد، میگه عدل لوجهین، دو عیب در کلام سکاکی هست، جناب مصنف از اون دو عیب که دیده سبب شده که دست برداشته از تعریف سکاکی که متقدمه و خودش تعریف دیگری کرد. عدل لوجهین، این لوجهین به اون عدل میخوره، انما عدل لوجهین از تعریف سکاکی دست برداشت برای دو سبب. الاول ان التتبع ليس بعلم ولا صادق عليه، اول این است که تتبع علم نیست، که علم بعد از تتبع حاصل می شود. الان من و شما تتبع کردیم، امثله خوندیم، شرح امثله خوندیم، فرض کن شرح تصریف هم خوندیم، مراحل ارواح هم خوندیم، شرح نظام هم خوندیم، قواعد را تتبع کردیم، بعد از اون علم صرف پیدا شد. پس تتبع علم نیست، تتبع سبب علم است. آقای سکاکی شما که باسوادی، چطور تعریف میکنی علم را به تتبع؟ این مثل این میاد که انسان را تعریف کنیم به حجر، ربطی به هم ندارن. پس این وجه اول که تعریف سکاکی غلط است. الاول ان التتبع ليس بعلم ولا صادق عليه، نه علم است و نه صدق بر علم میکند. فلا يصح تعريف شيء من العلوم به لا بدن بتتبع، پس صحیح نیست تعریف چیزی از علوم به این تتبع. تتبع علم نیست، سبب علم می شود بعد از آنی که تتبع کامل کردیم، وقت می فهمیم که ضربتم جمع مذکر مخاطب است. اینا تتبع سبب علم می شود، خود علم نیست. فلا يصح تعريف شيء من العلوم به. الثانی، وجه دویم که جناب مصنف از تعریف سکاکی دست برداشته، این از خارج عرض کنم که عبارت تقریبا نیم صفحه میره تا به مطلب دست بیاد. وجه دویم این است که تعریف سکاکی مستلزم دور است و هر تعریفی که مستلزم دور باشد غلط است. حالا یواش یواش عبارت میخونیم. وجه دویم این است که تعریف سکاکی مستلزم دور است و هر تعریفی که مستلزم دور باشد غلط است. حالا یواش یواش عبارت میخونیم. الثانی انه اون سکاکی فسرت تراکیبه به تراکیب البلغا، تفسیر کرده جناب سکاکی بلاغت را، تراکیب را به تراکیب البلغا، گفت تتبع خواص تراکیب البلغا، گفته بلاغت علم معانی عبارت است از تتبع خواص تراکیب البلغا. خب تراکیب الکلام یعنی تراکیب بلغا، که تراکیب الکلام را تفسیر کرده به تراکیب بلغا. و ثانی انه فسر تراکیب را به تراکیب البلغا، گفته مراد از تراکیب الکلام یعنی تراکیب بلغا، مثلا آقای فلسفی و امثالش. فسرت تراکیبه به تراکیب البلغا، کجا این تفسیر را کرده؟ حیث قال و اعنی به تراکیب الکلام التراکیب الصادره عمن له فضل و تمییز و معرفه، گفتن مراد ما از تراکیب بلغا تراکیبی است که صادر شود از کسی که معرفت سخن دارد، فضل سخنگویی را دارد، نه تراکیب هر بی سر بی پای دور. جناب گفتن مراد ما از تتبع تراکیب کلام، مراد تراکیب کسانی است که برای فضل و کمالی باشد در سخنرانی، چیز فهم باشد، غلط نگوید، اشتباه نگوید، این تراکیب تراکیب بلغاست. حیث قال در جایی که فرموده و اعنی به تراکیب الکلام التراکیب الصادرته التراکیب الصادرته عمن له فضل و تمیزن، یعنی خیلی با تمیز است سخن گفتن را میفهمد چه بگوید، فضل تمیزن و معرفه که معرفت دارد میتوند سخن را صحیح بگوید، و هی تراکیب البلغا مراد تراکیب بلغاست. ولا خفاء فی ان معرفت البلیغ من حیث هو بلیغ متوقفت علی معرفت البلاغه. حالا میخواد دور را درست کند. خب پس جناب سکاکی گفته است که علم معانی عبارت است از تتبع تراکیب کلام. دوباره گفته مراد از تراکیب کلام تراکیب بلغا است، اونهایی که تمیز سخن دارن، معرفت سخن دارن. دوباره آمده بلاغت را هم یک تعریف کرده که حالا دور درست می کند. خوب تأمل کن. ولا خفاء فی ان معرفت البلیغ من حیث هو بلیغ متوقف علی معرفت البلاغه، و شکی نیست که معرفت بلیغ متوقف بر معنای بلاغت است. یک کلمه عرض کنیم خیلی دقیق باش که مطلب دنباله داره ها. ما دو دوره شرح مطالعه درس دادم، در یک دوره یک آقازاده دیوانه شد، تا حالا هم دیوانه هست. مغزش تحمل حرف را نکرد، چون اینی که الان میخوانیم این مال شرح مطالعه. من و شما بخوایم اعلم را بشناسیم، اعلم شناختن متوقف به این است که علم را بشناسیم که علم یعنی چه. بعد علم این آقا را شناختیم که این آقا علم داره، اون آقا هم که علم داره. بعد که علم هر دو را شناختیم، وقت نظر میکنیم که این آقا علمش بیشتره یا این آقا بیشتره. اگر دیدیم این آقا علمش بیشتره میگیم این اعلمه، اگر دیدیم این آقا علمش بیشتره این اعلمه. خب کسی که هنوز علم فقه را نمیفهمد از چه حاصل میشه؟ علم فقه چند علم لازم داره؟ این علم فقه را نشناخته چطور حکم میکند که این آقا اعلمه؟ از کجا میگی این آقا اعلمه؟ تو علم میدانی چیه؟ مراد از اعلم، اعلم فی الفقه، که در فقه اعلم باشد. تو هنوز فقه را نمیفهمی از چه حاصل میشود؟ چند علم لازم داره؟ چطور میگی ای علمه یا ای علمه؟ پس شما میگی مراد از تراکیب، تراکیب بلغایه. بلغا جمع بلیغ، بلیغ شناختنش متوقف به بلاغت است، که بلاغت را بشناسی که بلاغت چیه تا بگی این آقا بلیغ است. دوباره بلاغت را حالا تعریف میکند، پس از همینجا مطلب را نگاه دارید که در نر از دست. پس معانی را به چه شناختیم؟ به تراکیب الکلام. تراکیب را به چه شناختیم؟ به بلغا. بلغا را به چه میشناسیم؟ به بلاغت. بلاغت را باید بدانیم تا بفهمیم این آقا بلیغ هست یا نیست. حالا بلاغت را تعریف کرده دور لازم میاد. عبارت بین ولا خفاء فی ان معرفت البلیغ من حیث هو بلیغون متوقفتون علا معرفت البلاغه وقد عرفها فی کتابه. بلاغت را تعریف کرده جناب سکاکی در کتاب خودش. به چه تعریف کرده؟ به قوله البلاغتو هی بلوغ المتکلم فی تعدیت المعانی حدن له اختصاص به توفیت خواص تراکیب حقها. خوب از همینجا دور میاد ها. بلاغت را به چه تعریف کرده؟ وقد عرفها فی کتابه به قوله البلاغتو هی، اون بلاغت چیه؟ بلوغ المتکلم، رسیدن متکلم، فی تعدیت المعانی، در ادا کردن معناهای کلام بلوغش حدن به یک حد و درجه ای برسد که لهو برای اون حد و درجه اختصاص است به توفیت خواص تراکیب حقها، که تراکیب را هر کدام را به حق خودش ادا کند، مناسب با مجلس ادا کند. خب حالا ما تراکیب را چه شناختیم از اول؟ تراکیب یعنی تراکیب که؟ کلام یا تراکیب کلام یعنی تراکیب بلغا. بلغا را به چه میشناسیم؟ بلاغت. بلاغت را به چه شناختیم؟ به تراکیب. به تراکیب دور شد یا نشد؟ دوباره تکرار کنم، تراکیب الکلام گفتیم مراد چیه؟ تراکیب، تراکیب بلغا. بلغا را به چه میشناسیم؟ بلاغت. بلاغت را به چه شناختیم؟ به تراکیب. دور آمد یا نیامد؟ پس اونجا تراکیب را به بلیغ شناختیم، بلیغ را به بلاغت، بلاغت را به چه شناختیم؟ به تراکیب. شد دور. پس تراکیب به بلاغت، بلاغت به تراکیب، شد دور. و این دور غلط است. خب نروی بشرتی. وقت عرفها فی کتابه، و به تعقیب تعریف کرده بلاغت را مصنف در کتاب خودش به قول خودش البلاغه هی بلوغ متکلم، رسیدن متکلم در تعدیه معانی، رسیدنش به حدی که لهو برای اون حد اختصاص است به توفیت خواص تراکیب. پس بلاغت را به تراکیب اینجا شناختیم، اونجا تراکیب را به چه شناختیم؟ در اول به بلاغت. لهو اختصاص به توفیت خواص تراکیب حقها و ایراد انواع تشبیه و مجاز و کنایه علی وجهها. پس این شد دور. ای تکرار میکنم که دور خوب دست بگیریم که جوابی که میخواد جناب مولا سعد بده جواب رو بفهمیم. پس خلاصه این شد که آقا مراد شما از تراکیب الکلام چیه؟ تراکیب بلاغا. بلاغا چیه؟ که بلاغت داشته باشد. بلاغت چیه؟ که بتوند تراکیب رو خوب ادا کند. این میشد دور. حالا اشکال میکنه جناب مولا سعد، یعنی از طرف خطیب غزوینی، فإن اراد بالتراکیب فی تعریف البلاغه تراکیب البلغا و هو الظاهر فقط جاء الدور. اگه این تراکیبی که در تعریف بلاغت گفت همون تراکیبی باشد که قبلا گفته است، دور می شود یا نمی شود؟ اون تراکیب را به چه شناختیم؟ به بلغا. بلغا را به چه شناختیم؟ به بلاغت. بلاغت را به چه شناختیم؟ به همون تراکیب. فقط جاء الدور و این واضح است. فإن اراد بالتراکیب فی تعریف البلاغه تراکیب البلاغه و هو الظاهر فقط جاء الدور، و إن اراد غیرها فلم یبینه. اگر مرادش میخواد دور نشود، میگه مراد از تراکیب در تراکیب در تعریف بلاغت او تراکیب نیست، یک چیز دیگریه، میگه می تعریف به مجهول است و تعریف به مجهول هم غلط است. پس خلاصه اشکال اینه که اگر مراد شما از تراکیب که در تعریف بلاغت گفتید همون تراکیب است، فقط جاء الدور. اگر مراد از این تراکیبی که در تعریف بلاغت گفتی تراکیب دیگرش تعریف مجهول است و تعریف به مجهول غلط است. این اشکال دویم است از طرف خطیب قزوینی به جناب سکاکی. فإن اراد بالتراکیب فی تعریف البلاغه تراکیب البلاغه و هو الظاهر، که ظاهرم همین است که ملازش تراکیب بلاغه است، فقط جاء الدور. و ان اراد غیرها فلم یبینه، یادداشت کن یعنی تعریف به مجهول می شود، که در تعریف بلاغت مرادت از تراکیب تراکیب دیگری باشد، اولا بیان نکرده این بشه تعریف به مجهول. این اشکال دوم. و اجیب عن الاول و اجیب عن الاول به انه اراد بالتتبع المعرفت. 4 دقیقه با ما باش. در قدیم، حالا که رسمه ها رفت، اینایی که نجف درس میخوندن در نجف تا حالا هست لکن کمه. این چه میگن؟ این جلزغه میگن. چه میگن اینا؟ جلزغه. دکمه ها این درست میکنن از قیتان، از قیتان دکمه های درست میکنن. حالا این جلزغه هایی که اینجا دوخته میشد 6 تا 4 تا دکمه داره، اونا دکمه های قیتانی درست میکنن، تقریبا یک جلزغه به اصطلاح 100 تا دکمه میخوره از قیتان. بعد اونایی که نجف درس میخوندن وقتی میامدن وطن خودشون یکی از اون جلزقه ها رو میپوشیدن، یعنی من نجفیم. این بود و زمان حالا کم شده. حالا این علمی که ما و شما میخوانیم انشاءالله میرسیم یک جایی که بیان میکنند مجاز چند قسم است، مجازات رو بیان میکنند. از جمله اقسام مجاز میگد اسم سبب روی مسبب گذاشتن. چند روز قبل مثالش در مختصر بود یا همین کتاب بود گفتیم که اسم سبب را روی مسبب میگذارن. از هوا باران که میاد میگن ای امسال گندم میباره. این گندم نیست، این آب است، قطرات باران آبه. چون این باران سبب گندم میشود اسم سبب را روی مسبب گذاشتن. عکس، اسم مسبب را که گندم است روی سبب گذاشتن که اون باران است. و گاهی عکس میکنن، گاهی اینجا گندم مسبب روی سبب گذاشتن که باران است، گاهی عکس میکنن، اسم سبب را روی مسبب میگذارن. وقتی گندم را میبینن میگن به به باران امسال ببین چقدر زیاده، که باران سبب گندمه. اسم سبب را روی مسبب میگذارن. اینا در همین علم میخوانیم. اقسام مجاز چند تاست؟ دو تا شمینایه، تسمیت و سبب به اسم المسبب والعکس. اینه که فهمیدیم. جناب شارع میگد از اشکال اول جواب داده شده. اشکال اول چه بود؟ که شما علم را تعریف و تتبع میکنی. تتبع نه خود علم است و نه صادق بر علم. میگیم برادر من آخه ما داریم متول میخوانیم، متول به ما مجازگویی یاد میدهد، تتبع سبب علم است. اسم سبب را روی مسبب گذاشته ایم. پس ما که میگیم علم المعانی علمون، شما خود علم را گفتی. جناب سکاکی مجاز میگوید علم المعانی تتبعون، تتبع سبب علم است. اسم سبب را روی مسبب گذاشتیم که علم است، پس اشکال وارد نیست، چون ما داریم باب المجاز میخوانیم، علم المجاز میخوانیم، مجازگویی در این فن هنر است. پس این اشکال اول شما که میگه تتبع علم نیست، صادق بر علمم نیست، اشکال بی جایه. مراد جناب سکاکی مجازگوییه. میگه علم المعانی تتبع، یعنی علمون، اسم سبب را که تتبع باشد روی مسبب گذاشته، پس اشکال اول شما وارد نیست. خوب دقت کن آجان. و اجیب عن الاول، و جواب داده شده از اشکال اول به انه اراد بالتتبع المعرفه، یعنی اسم سبب را روی مسبب گذاشت که معرفت و علم باشد، و همچه اشکالی بر جناب سکاکی وارد نیست، چون داریم علم معانی بیان ما میخوانیم و اقسام مجاز در اینجا ذکر میشود. مثل نجفی که اون جلزغه رو میپوشه. به انه اراد بالتتبع المعرفه کما صرح بهی فی کتابه، چون در کتاب خودش گفته است که مراد من از تتبع علم است، مراد من از تتبع معرفت است، اسم سبب را روی مسبب گذاشتم. اطلاقا للملزوم علی اللازم. ملزوم چیه؟ تتبع. هر کس تتبع کند سبب علم میشد براش یا نمیشه؟ پس تتبع ملزومه، معرفت و علم لازم تتبع است. جایی که خیلی حرارت داره، خوب دقت کنید، جایی که خیلی حرارت دارد در نجف، خدا قسمت کند این خبیث از بین برود، توی سن تابستان طلبه وقتی مینشیند یک دفعه پا میشد میگوید اینجا آتشه. این آتش نیست، حرارته که لازمه برای آتشه. و گایم عکس میکنن. پس اطلاق کرده ملزوم را که تتبع باشد و اراده کرده لازم را. لازمه تتبع چیه؟ علم و معرفت. و این باب مجاز است و مجازگویی در این فن ما میخوانیم. پس مجاز گفتن برای خطیب قزوینی هنره، نه اینکه اشکال است. اطلاقا للملزوم که تتبع باشد علی اللازم، تنبیها علی انه معرفت حاصله من تتبع. اینم از خارج عرض کنم خیلی دقیق است. این مجاز نکته میخواه. چرا جناب مصنف مجاز، جناب سکاکی مجاز گفته؟ میخواد به ما یک نکته ای را بفهماند که علم معانی علمی است که غیر عرب بخواند و غیر عرب این کارها را یاد بگیرد، و الا اونی که ذاتن خداوند او را بلی خلق کرده که عرب است، او محتاج به این علوم نیست، اینها را ابدا لازم ندارد. او ذاتن دارد کلام بلیغ میگوید. ای که گفته است علم بلاغت، علم معانی تتبع است، یعنی برای کسانی این علم لازمه که ذاتن بلیغ نباشد، بخواد بلیغ بشود این علم را بخواند. اما اونی که ذاتن مثل امرؤ القیس و امثالش، اونا ذاتن بلیغن، اونا نه متولی خونده اند، نه مختصری، نه علم دیگری. میخواد اشاره به این نکته بکند که کسی که عرب نیست باید این علوم را بخواند. اونا نه متولی خونده اند، نه مختصری، نه علم دیگری. میخواد اشاره به این نکته بکند که کسی که عرب نیست باید این علوم را بخواند. تنبیها علی ان اون علم معانی معرفت حاصله من تتبع تراکیب البلغا، حتی ان معرفت العرب ذاله، معرفت العرب ذالک به حسب السلیقه لا یسمى علم المعانی. حتی عربی که سلیقه اش را خدا به قسمی خلق کرده که در انتها درجه بلاغت است، او را علم بلاغت و علم معانی به اش نمیگن و محتاج درس خوندن نیست. او ذاتن دارد بلاغت را خرج میدهد و در کلام خود میگوید. حتی ان معرفت عرب ذالک، یعنی این علم معانی و بلاغت را، به حسب سلیقه لا یسمى علم المعانی. و تعریفات الادباء مشحونه بالمجاز، دشنام علمی میدهد. میگوید آقای خطیب قزوینی، ادبا غالبا مجاز میگوین، تو که ادیب نیستی چرا اشکال میکنی؟ تو حق نداری در این میدان وارد شوی. بله. و تعریفات الادباء مشحونه بالمجاز. و انسانی برای فردا.